بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. محمد محسن عزیزی هستم در خدمت شما و قراره که در این جلسه راجع به علل تنبلی و سستی افراد در روانشناسی صحبت بکنیم. ببینید، خب تنبلی و سستی در افراد مختلف علت زیادی داره. علتهای جسمانی داره، علتهای روانی داره، محیطی داره، که ما میخواییم از منظر روانشناسی این رو بیشتر بحث بکنیم و انشاءالله بعداً از منظر طبی هم بحثش میکنیم. فعلا میخواییم علتها رو بشناسیم که چرا ما خودمون، بچه هامون یا اطرافیانمون، دوستمون، هر کسی، چرا تنبلیم، چرا سستیم، چرا تنها نیاز ما و تنها فکر ما اینه که تو رخت خوابمون بخوابیم یا مثلا از خونه بیرون نریم و افراد مختلف روبرو نشیم. حس میکنیم که تنها تفریحمون میتونه یه تلویزیون دیدن، یه فیلم سینمایی دیدن باشه. حس میکنیم که ته لذت بردن از زندگی ما میشه یه غذا خوردن باشه، در حالی که این اشتباهه و این بزرگترین نشانه های تنبلیه. کسی که کار نمیکنه، کسی که اگر محصله، اگر دانشجو، درس نمیخونه، کسی که تمام فکر و ذکر و زندگی شده این که مسائل غریزیش رو حل بکنه، خوردن و خوابیدن و تفریح و اینطور مسائل. حالا ما میخواییم علتش رو بدونیم که حالا چه علتهایی داره که آدمها تنبل میشن. اولین علت توقع بیش از حد از خودمونه. توقع بیش از حد از خودمون. ما گاهن یه کارهایی میاد تو ذهنمون. همه افراد اینطور هستن. نمیگیم که فقط یک دسته از افراد. نه، همه افراد اینطور هستن که افکار بزرگ زیاد میاد تو ذهنشون. ممکنه دوست داشته باشن یه کار بزرگ بکنن. کار بزرگشون به معنای بزرگ بودن نمیدونم وسعت و اینا نیست، بزرگی اون افکارشون به میزان ذهنیت خودشون بستگی داره و هر چقدر که اون ذهنیت بزرگتر باشه، خب افکار بزرگتری تو ذهنش جا میگیره و بهش میرسه و دوست داره انجام بده. حالا یک سری افراد این وسعت ذهنشون زیاده و افکار بزرگی میاد تو ذهنشون، یه سری هم این وسعت ذهنه کوچیکه. ما کار نداریم وسعت ذهن یک نفر چقدر کوچیکه یا چقدر بزرگه. کار با این داریم که چه اون کوچیکه بزرگترین فکری که میاد تو ذهنش، چه اون بزرگه بزرگترین فکری که میاد تو ذهنش و دوست داره انجامش بده، گاهن تخصصی توش نداره، گاهن هیچ آموزشی در رابطه باش ندیده، گاهن هیچ پیش مطالعه، هیچ تحقیقی راجبش نداشته، گاهن هیچ پیشفرضی نداشته راجب اون مسئلهی که میخواد انجام بده و همین باعث میشه که اون شخص وقتی که پا میذاره توی اون کار، همون اولش یه روز، دو روز، سه روز، نه اصلا یک ماه، اصلا یک سال اول میذارتش کنار، میگه من نمیتونم. این یکی از عللهای تنبلیه و از این شاخه به اون شاخه میپره، از این شاخه به اون شاخه میپره. اول میگه که من موسیقی یاد بگیرم یه موزیسین بزرگ بشم، بعد که مثلا یه ساز موسیقی میگیره دستش، میبینه باید الفبای موسیقی بلد باشه، باید نوت‌ها رو بلد باشه، فلان رو بلد باشه، میبینه چقدر سخته، یکم میگذره میذارتش کنار. این یکی از علتهای اصلی تنبلیه که ما افکار بزرگتر از خودمون داریم. نمیگیم افکار بزرگتر از ذهنمون، خودمون و افکار وسیع نداشته باشیم. افکار وسیع و بزرگ خیلی خوبه. کارهای بزرگ بخواد آدم انجام بده، از خودش توقع داشته باشه، خیلی عالیه. مثلا یه کسی که میگه من میخوام فوتبالیست بشم، بهترین بازیکن دنیا بشم، نمیشه تو خونه بشینه با یه ساعت ورزش کردن توقع داشته باشه که بهترین فوتبالیست بشه. بعد که یکم جلوتر میره میخوره تو ذوق بشه. بعد تلاش بکنه براش، بعد وقت بذاره براش. اون موقع هر چقدر از خودش توقع داشته باشه اب نداره، توقع داشته باشه. وقتی 10 ساعت ورزش کرد توقع داشت بهترین فوتبالیست جهان بشه، 1000 مدل آموزش داشت، اون موقع اب نداره توقع داشته باشه. ولی اینکه حرکت نکرده توقع نباید داشته باشه از خودش. خدا میگه از تو حرکت، از من برکت. این از اولین علت. دومین علت خودکمبینیه. گاهن علل سستی افراد خودکمبینی میشه، یعنی خودشون رو کوچیک میبینن. این فرق داره با اون توقع بیش از حد از خودها، این فرق داره. و این دو جور، یعنی دو جور در زندگی ها الان خیلی رخ میده. یکی دلسوزی بیش از حد پدر و مادر هاست. گاهن میان پدر مادرها از روی دلسوزیشون که حالا دوست دارن بچهشون نخبه ای بشه، بچهشون آدم بزرگی بشه، آدم مهمی بشه، میان اونو با دیگران مقایسه میکنن. بچه همسایه رو دیدی اینطوره، بچه فلانی رو دیدی اینطوره، میان مقایسهش میکنن و میگن دیدی فلانی به فلان جا رسید، تو هم تلاش کن برسی. این مقایسه کردنه باعث تحقیرش میشه، نه اینکه به زبون بیاره، این تو ناخودآگاهش تأثیر میذاره، باعث تحقیرش میشه و همین باعث میشه که کوچیک بشه، کوچیک بشه، کوچیک بشه، تنبلی بکنه، دیگه هیچ علاقه و میلی به انجام اون کاری که دوست داشت دیگه نداره. و این شیوه برخورد اصلا مناسب نیست. پس توی خودکمبینی دو تا علت اصلی که الان خیلی شایعه وجود داره. اولین علتش همین علتی بود که مربوط به پدران و مادران میشد، والدین فرزندان و نوع برخورد نادرستشون. و علت دومش مربوط به عوامل محیطی اجتماعی میشه. مثلا فرد از خودش توقع داره که توی اجتماع بتونه خوب ظاهر بشه ولی اون قابلیت رو نداره، دوست داره که توی اجتماع یه کار بزرگ بکنه ولی اون قابلیت رو نداره، ولی اون تلاش لازم رو نداره. این باز برمیگرده به چی؟ به همون توقع بیش از حد از خود. بعد تو خودش توقع ایجاد میشه، این توقع هم سرکوب میشه، بعد یکم که بگذره بعد تنبلی میاد سراغش، دیگه هیچ کاری نمیکنه. پس اینم شد یکی دیگه از علتهای خودکمبینی و تنبلی. اما یکی دیگه از علتهای بارز که توی بچه ها خیلی هست، الان دقت کرده باشید کل نگاه ما به کودکان و نوجوانان به این شکله که ما مثلا ته آینده نگریمون براشون اینه که بهش بگیم خب بچه جون میخوای چه کاره بشی؟ بعد مثلا میگه خلبان میخوام بشم، دندون پزشک بشم، فلان کار بشم، ارتشی بشم، مثلا دکتر بشم، مهندس بشم، فوتبالیست بشم. هیچ راهبردی براش وجود نداره، هیچ استعدادیابی براش وجود نداره، هیچ سنجشی براش وجود نداره. ته سنجش تمام نظام آموزشی کشور ما و البته 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 نقش معلمین و والدین اینه که مثلا بهش بگیم میخوای چه کاره بشی؟ خب میخوای فلان کاره بشی، باید کنکور بدی، رتبت خوب بشه. بچه رو آماده میکنن از همون اول برای کنکور، برو کنکور بده، فلان رتبه رو بیاری، برسی فلان جا. خب و این بچه وقتی که وارد فاز کنکور میشه، اون نوجوان، اون کودک، وقتی که به فکر امتحاناتش میفته اون کودک و وقتی که به فکر کنکور میفته اون نوجوان، وقتی میبینه چه عالم گسترده‌ایه و چقدر همه درگیرشن، 100 تا 200 تا 1000 تا کلاس مختلف وجود داره، هزاران نفر میخوان کنکور بدن، بعد این معلماش و خانوادش گفتن آها تو باید بین این هزاران نفر زیر نفر مثلا 500 بشی، زیر نفر 1000 بشی. این که یکم میره جلو میبینه ای بابا من باید روز 10 ساعت وقت بذارم بخونم، نمیتونم، نمیکشم. خب اونم نوجوونه، دلش هیجان میخواد و اصلا تو ذاتشه، نمیشه تغییرش داد و همین میشه یکی از علتهای تنبلی، اونی که میاد شکایت میکنه بچه من تنبله، یکی از علتاش همینه، میگه آقا تو صبح تا شب داری در گوشش میخوری کنکور کنکور کنکور، 10 تا کلاس ثبت نامش کردی، میخوای تنبلم نشه؟ فکر کرده با این کار مثلا تنبلیش حل میشه؟ ما باید آینده نگری درستی داشته باشیم، یک برنامه و یک راهبرد کامل براش بنویسی. خب پسر جان، دختر جان، تو که مثلا میخوای دندون پزشک بشی، علاقشو داری، اون فضای کاری رو بهش معرفی بکنیم، اون فضای کاری رو بهش معرفی بکنیم، بگیم خب حالا دندون پزشکی یه روز وقت بذاریم، خیلی سخت که نیستش که، دندون پزشکی این هستش. وقتی مثلا نوجوان بود، موقعی که دیگه حالا قرار بود تصمیم بگیره، بگیم دندون پزشکی این هستش، شغلش اینطوره، بازار کارش اینطوره، کسایی که میرن کار میکنن تو این محیط کار میکنن، اینقدر مدرک تحصیلی میخواد، فلانه فلانه فلانه، بیشتر تو اینه باید قوی باشی، اینقدر اعتبار داره توی جامعه. خب وقتی این راه برد و یعنی آشنایی رو بذاری براش، اون موقع اگر 100% بازدید علاقه داره و علاقش هم بیشتر شد، اون موقع دیگه آدم متوجه میشه دیگه. من خودم بچه بودم، من شخصا بچه بودم، دوست داشتم میگفتم یه فیلمساز بزرگ بشم، کارگردان بشم، اما هیچ دیدی نسبت به این فیلمسازی کارگردانی نداشتم، هیچ نگاهی نداشتم، نمیدونستم اصلا چی هستش، فقط میدونستم که یکی هست به اسم کارگردان فیلمو میسازه. و همین ذهنیت باعث میشد که آدم بالاخره گمراه بشه، خیلی چیزا رو کم ببینه. پس باید بچه‌ها رو آشنا کرد و بعد از اینکه آشنا کرد، بیاد راهبرد گذاشت جلوی پاش. این توی بزرگسالان هم هست، هر کسی که بخواد به هر نقطه‌ای برسه میتونه این کار رو انجام بده. پس علت سوم شد عدم آینده نگری، یک آینده نگری و یک برنامه دقیق باید باشه، یک راهنمایی خوب. لذت جویی و راحت طلبی هم یکی از علتهای دیگشه که بسیاری از تنبلی ها نتیجه لذت جوییه. مثلا تو شب امتحان به جای اینکه فکر درس خوندن باشه، میشینه بازی میکنه، میره شب نشینی، میره تفریح و به فکر خودشه. خب یعنی به فکر لذت خودشه، میگه بابا گور بابا امتحان. این خوب نیستش که از اون ور بومم بیفته صبح تا شب زرش تو کتاب باشه، مغزش منفجر بشه، نه دیگه اونطور هم خوب نیست. ولی باید با راهنمایی یک مشاور خوب برنامه داشته باشه. بی‌نظمی و بی‌برنامگی، بی‌برنامگی یک معضل خیلی بزرگیه که هیچ کس رعایت نمی‌کنه. الان همه مثلا بهشون میگی برنامه داشته باش، میره مثلا یه کاغذ قلم میاره می‌نویسه، خب من این ساعت بعد این کارو بکنم، اون ساعت بعد اون کارو بکنم، امروز بعد این کارا رو بکنم، در حالی که این طور برنامه‌هایی که اصطلاحاً برنامه‌های خوش هستن هیچ وقت جواب نمیدن اساساً که تو بخوای انجامشون بدی. و هیچ وقت نهایتاً یه هفته، نه یه ماه، نه 3 ماه، بیشتر از اون اصلا جواب نمیده. برنامه خشکیه. زندگی انسان، ذات انسان سیاله، ذات انسان طوریه که نمیتونه خشک باشه، نیاز به تفریح داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به کار کردن داره. پیامبر میفرمان که 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت تفریح، بی دلیل نیست این صحبتشون. پس ما باید حواسمون باشه برنامه که میخواییم بنویسیم. من یک راهنمایی میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، ببینید شما خواستید برنامه بنویسید، بگید که خب من مثلا میخوام که زبان انگلیسی یاد بگیرم، زبان فلان یاد بگیرم، مثلا فلان ورزش رو بکنم، توی فلان کتاب یا مثلا فلان رشته مهارتی به این نقطه برسم. هر کاری که علاقه شو دارید و هر کاری که میخواید انجام بدید، اینا رو همه رو توی یک دفتر لیست بکنید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الی ماشاءالله، همه رو باید لیست بکنید، اولویت بندی بکنید. اولویت اولتون کدومه؟ اولویت های اولتون کدومه اگر زیاد بود؟ اولویت های دوم، اولویت های سه، اینا رو دستبندی بکنید. بعد که دستبندی کردید، میگید خب من مثلا تا 3 ماه دیگه میخوام اینا رو انجام بدم همه رو با هم. آدم یه نگاه میکنه میبینه مثلا 20 تا چیز نوشته، خوف میکنه، میگه بابا این چه وضعشه، نمیتونم که انجام بدم. اما اگر برنامه دقیق باشه میشه انجام داد. به عنوان مثال میگیم روز 24 ساعته. خواب مورد نیاز انسان، حالا ما تو بحث خواب و بیداری تو بحث بخش طب صحبت میکنیم چند ساعت خواب مورد نیاز چه اشخاصی هستش، اما خواب مورد نیاز انسان میگیم که به عنوان مثال میگیم خواب مورد نیاز انسان 8 ساعته. یه چیز استاندارد برای اکثر افراد، میگیم آقا 7 ساعت تا 8 ساعته. خب تو 7 ساعت تا 8 ساعتشو میخوابی، بقیهشو چه کار میکنی؟ این همه مهلت داری تو روز و مثلا برای یادگیری زبان انگلیسی فقط کافی روزی 2 ساعت وقت بذاری. دیگه اون موقع تو نمیای بنویسی از این ساعت تا این ساعت زبانتو کار کن. میای میگی که من تو این هفته باید 30 ساعت زبان کار کنم. اینم برنامه نوشتم شب قبل از خوابمه. از فردا صبح شروع میکنم، هر زمان که عشقم کشید تا شب تمومش میکنم. به این میگم برنامه سیال. تو باید اون 2 ساعت رو تا شب پر بکنی، اما هر موقع حالشو داشتی تو اون زمان حال میکنی، تو اون زمان انجامش میدی. ببخشید، یعنی انسان قشنگ راحت برای خودش 10 ساعت 12 ساعت وقت داره، حالا یکم کمتر 10 ساعت وقت داره. اگر استراحت و غذا خوردن و همه چیز رو در نظر بگیریم، آقا 10 ساعت بیکاری دیگه، 9 ساعت نه 6 ساعت، آقا خوبه 5 ساعت میخوای همه کار بکن، 5 ساعتش آزاده دیگه. یه نیم ساعت انجام بده، بعد یه نیم ساعت برو بر خود بچرخ، یه نیم ساعت دیگه انجام. به این میگم برنامه سیال، که شما هدفت رو هفتگی مشخص بکنی، بگی خب من باید هفته چهارم به این نقطه برسم و برای اون هفته چهارم بگی روزی انقدر باید کار بکنی، حالا هر زمان که تونستم این ساعت الان میتونم کار بکنم، اون ساعت خب مهمونی داریم، قبل مهمونی کار میکنم، فلان مثلا جا میخوام برم، خب بعد از فلان جا. به این میگم برنامه سیال، که شما به همه کاراتون بتونید برسید. این هم از این بی‌نظمی و بی‌برنامگی. بی‌نظمی هم که دیگه مشخصه دیگه، اینا که هیچ وقت سال به سال لباساشون رو اتو نمی‌کنن، مامانشون براشون انجام میده، اتاقشون رو ترتمیز نمی‌کنن. سعی بکنید که اگر که والدین فرزندتون یعنی این مدلی هستش و شما والدین دارید گوش میدید، سعی بکنید که یادش بدید با ملایمت، با مهربانی یادش بدید که خودش جمع بکنه، خودش این کار رو انجام بده. بهت میگه مامان، بابا، مثلا فلان کار رو برام میکنی، مثلا مامان این لباس هم برام اتو میکنی، یه ساعت دیگه میخوام برم مهمونی. شما نه اینکه دعوا بکنید باش برو نه انجام بده، باید خودت یاد بگیری فلان، نه، خودتون مشغول بکنید، بگید خب وقت ندارم. اونم برای اینکه مرتب باشه مجبور شه لباسش رو اتو کنه. سعی کنید به قول معروف یه مقدار کلک بزنید، یه مقدار این راههای فرعی رو برید که طرف رو به مقصد برسونید و غیر مستقیم خیلی چیزا رو ببینید. یکی دیگه از عوامل تنبلی افسردگیه. افسردگی چیزی که الان توی جامعه ما متاسفانه خیلی وجود داره. حالا بعضی ها میان میگن که نه ما کجا افسردیم، ما کجا فلانیم. افسردگی وجود داره، افسردگی انواع و اقسامی داره برای خودش، چندین مدل افسردگی داریم. این که میگیم افسردگی حتما به این معنا نیست که طرف یا بره خودکشی بکنه یا انقدر منزوی باشه که خودزنی بکنه بیان بگن دیوونه است، نه، افسردگی به اون معناها نیست. افسردگی خفیف‌تر داریم، شدیدتر داریم و اینها مدل‌های مختلفی داره و ما نمیتونیم هر کسی تا به ما گفت افسرده یا هر کسی گفتش تو جامعه ما افسردگی زیاده گارد بگیریم مقابلش بخوایم دعوا بکنیم باش. بس افسردگی هم یکی دیگه از علت هاست. یکی دیگه از علت های دیگه عدم احساس، عدم مسئولیت در برابر دیگران و فعالیت های خود انسانه. وقتی که احساس مسئولیت نکنه، خب این کار منه، چه جایی احساس مسئولیت میکنه؟ موقعی که شما توی نوجوانی به اون یعنی احساس مسئولیتش رو قشنگ خوب تربیت بکنید. موقعی که طرف نوجوونه نهید بهش بگید بچه برو تو عالیت نیست، بچه برو فلان، همینطور علکی هم که شده یه مسئولیتی بهش بدین، ببین خب تو باید این کار، و ازش هم نتیجه بخواین، ازش هم نتیجه بخواین. وقتی مسئولیت بهش بدین احساس مسئولیت رو درک میکنه، و بعد وقتی که مسئولیتش رو قشنگ انجام داد تشویقش بکنید، قشنگ انجام نداد تنبیه نکنید، سعی کنید یادش بدید، بگید ناکن مسئولیت رو باید اینطور به پایان برسونی، اینطور باید تحویل بدی، اینطور باید این کار انجام بدی. یه راهکار ساده، من یک پدر یک خانواده هستم و مهمون میخواد بیاد، شب میخواد برای خانواده مهمون بیاد. خب من میگم که بچه ها مثلا دو تا سه تا یکی فرق نداره بچه هستن، میگم که بچه ها میخوام احساس مسئولیتشون رو زیاد بکنم، خوب گوش بدید بچه ها، ببینید مادرتون مثلا این همه زحمت میکشه میخواد غذا درست بکنه، فلان کارو بکنه، فلان کارو بکنه، خب هم خسته میشه، هم مهمون که میاد دیگه نایی نداره، نمیتونه پذیرایی بکنه، یکیتون بشید مسئول پذیرایی قشنگ بکنید، یکیتون بشه مسئول مثلا ظرف شستن، یکیتون بشه مسئول جارو کردن و گردگیری و اینا، مثلا اونی که مسئول پذیرایی بشید مسئول چیدمان هم باش، بعد برو تو اینترنت ببین سفره چینی های قشنگ چطوره، قشنگ سفره بچینی. خب وقتی که اینطور بگید و بعد مثلا بهشون بگید همه قشنگ انجام دادید، مثلا امشب یه 2 ساعت بیشتر بیدار بمونید، یه مثلا یه فیلم قشنگ براتون دانلود میکنم، اینه که نوجوانان با همین چیزا معمولا حل میشه. نشد آقا فلان کار رو نه وعده ای بهش بدید که نتونید انجام بدید، یکی از اشتباهات اینه که آدم ها وعده میدن که نمیتونن انجام بدن، و این در والدین خیلی زیاده، نه وعده ای بدید که میتونید بهش عمل بکنید، ولی وعده جذابی باشه برای اون شخص، اینطور میتونید مسئولیت پذیریش رو یه مقدار قوی تر بکنید. یکی دیگه از علتها که دیگه نیازی هم به توضیح نداره، همنشینی با تنبله. دیدیم میگن کمال همنشین درش اثر کرد، کسایی که با آدمای تنبل رفت آمد بکنن خودشون هم تنبل میشن. و آخرین علتی که وجود داره تجربه نکردن لذت تلاش و کوششه. گاهن ما متوجه نیستیم که این تلاش کردنه، این کوشش واقعا چقدر میتونه خوب باشه. دیدین این بچه هایی که از جوانی نوجوانی میرن کار میکنن، پولی به دست میارن، یه مقدار از نظر مدیریتی، از نظر مثلا رفتاری، عقلانی، یه مقدار احساس میکنیم آدم که پخته تره طرف، نه به خاطر پولی که در آورده، به خاطر زحمتی که کشیده، به خاطر روبرو شدن با آدم های مختلف. سعی بکنید که این لذت زحمت کشیدنه، لذت تلاشه، لذت کوششه رو به شخص بفهمونید، کاری کنید این لذت رو بچشه. یه بنده خدایی می اومد پیش من، 14-15 سالش بود و این مشکل مالی داشت، از اون سمت هم تنبل بود و نیاز به کار داشت و کارهای خیلی راحت. بهش گفتم که آروم آروم ما شروع کردیم روش کار بکنیم، بهش گفتم خب فلانی تو برو مثلا ما فلان محصول رو داریم میفروشیم 20,000 تومن، سودمون چقدره؟ مثلا 7,000 تومن. تو برو مشتری پیدا کن، تو برو فکر بکن، اون 5 تومن مال تو، 2 تومنش مال ما. بعد این به نظرش کار احمقانه بود، کار مثلا جلفی بود، کار خوبی نبود، یعنی ذهنیت خوبی در برابرش نداشت. بعد وقتی که رفت 2 تا 3 تا 10 تا مشتری برد، بعد دید چه پولی اومد دستش، بدون اینکه زحمت خیلی آنچنان زیادی بکشه، اون پوله رو که گرفت و لذت زحمتی رو که کشید، تلاشی رو که کرد تا مخاطب جذب کنه، مشتری جذب کنه، رفت زیر زبونش و همین باعث شد که بگی خب من کار بیشتر میخوام، وقتی میدونم اینطور پول در میارم کار بیشتر میخوام. گفتیم خب آها، حالا برو فلان کار رو انجام بده، فلان کار رو انجام. اون موقع میپذیره، چون اون لذت کار کردنه، لذت تلاشی که داشته زیر زبونش چشیده، و همین باعث میشه که اون تنبلیه یه مقدار برطرف بشه. امیدوارم که این صوت براتون مفید بوده باشه. ممنونم که همراه سایت مجموعه رسش هستید. امیدوارم که از تدریس های بنده و اساتید مجموعه رسش راضی باشید، استفاده کنید. اگر که راضی بودید این صوت ها رو به اشتراک بگذارید و سایت ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که با آدرس rasishco.ir هستش. پیج اینستاگرامی هم به همین آدرس هست. اگر که پیشنهادی داشتید، نظری داشتید، میتونید داخل پیج اینستاگرامی به بچه های روابط عمومی رسش انتقال بدید، ما میشنویم و هر دستوری که باشه بفرمایید شما عزیزان، و ما قادر به انجامش باشیم، قادر به اصلاحش باشیم، انشالله انجام میدیم به روی چشممون. موفق و سلامت باشین. توی صوت بعدی هم انشالله راهکارهای از بین بردن تنبلی رو از منظر روانشناسی بحث میکنیم. شبتون بخیر و خوشی. خدا نگهدارتون.